ساعت 12 این مجله نیمه شب رادیو فرداست. درود بر شما، من کیوان حسینی بعد از این ترانه شنیدنی کردی با مجله نیمه شب در کنار شما هستم. از همین حالا تا یک ساعت دیگه، ساعت 1 بامداد، در روز، در واقع در نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 25 فروردین ماه سال 1390، 14 آوریل سال 2011 میلادی، در مجله نیمه شب امشب میتونید گزارش های بسیاری رو درباره تحولات ایران و جهان بشنوید. اما قبل از همه اونها سری میزنیم به دنیای خبرها با کیان معنوی.
با درود دوباره، آمریکا از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم 32 تن از مقام‌های ایرانی که در نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان دست داشتند استقبال کرد. دولت واشنگتن می‌گوید به همکاری خود با اتحادیه اروپا و سایر کشورهای همسو برای حمایت از مردم ایران ادامه خواهد داد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایران در اقدامی تلافی جویانه در برابر تحریم‌ها تأمین سوخت برای هواپیماهای غربی در داخل کشور را ممنوع کرده است. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، روز چهارشنبه به نقل از آقای رحیمی با اشاره به تحریم‌های گسترده قدرت‌های بزرگ علیه جمهوری اسلامی و عدم ارائه سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران در اروپا گفت، ایران بلافاصله راهکار مقابله به مصر را انتخاب کرده است. هجوم گرد و غبار شدید روز چهارشنبه وضعیت دست کم 15 استان ایران را از حال عادی خارج کرد و در برخی شهرها موجب تعطیلی مدارس، بانک‌ها و ادارات شد. به گفته کارشناسان 20 استان ایران ممکن است در روزهای آتی با پدیده گرد و غبار مواجه شوند. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به اظهارات احمد القطان، سفیر عربستان سعودی در مصر که گفته بود ایران بهتر است دست به آزمایش قدرت ما نزند، واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اظهارات سفیر عربستان را سیاست آمریکا و اسرائیل دانست و گفت اگر عربستان این اشتباه تاریخی را در اشغال خاک بحرین مرتکب نمی‌شد، تنش‌های سیاسی فعلی نیز به وجود نمی آمد. انجمن قلم آمریکا روز چهارشنبه نسرین ستوده، نویسنده فعال حقوق بشر و وکیل زندانی در ایران، را به عنوان برنده جایزه آزادی قلم اعلام کرد. در بیانیه انجمن قلم از نسرین ستوده به عنوان یکی از رهبران جنبش زنان و مدافع حقوق کودکان در ایران نام برده شده است. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، از حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق مرزی این کشور انتقاد کرد. وی گفت این گونه حملات تلاش‌های ضد تروریستی دولت پاکستان را تضعیف می‌کند. و در حدود 500 تن از دانشجویان شهر حلب در سوریه روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های حکومتی تظاهرات کردند. از حدود یک ماه پیش که اعتراض‌ها علیه حکومت بشار اسد آغاز شد، این نخستین بار است که دانشجویان شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، دست به اعتراض می‌زنند.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم کیان معنوی با هم شنیدیم. و اما بریم سراغ مجله نیمه شب امشب و ببینیم که تا ساعت 1 بامداد چه گزارش‌هایی رو با هم خواهیم شنید. نشستی تاریخی برای حل بحران لیبی. نمایندگان جامعه بین الملل همراه با فرستادگان شورای انتقالی لیبی دور هم جمع شدند. نتیجه، قذافی باید برود. چگونه باید برود؟ در گزارشی خواهیم شنید. حسنی مبارک و فرزندانش بازداشت شدند. حالا سرنوشت مصر چه می شود؟ آیا مصری ها بالاخره راضی می شوند؟
واکنش همه معترضان، انقلابیون و دیگران به بازداشت حسنی مبارک و فرزندانش مثبت بوده.
یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره به سوالات ما درباره سرنوشت مصر پاسخ خواهد داد. کمپ اشرف از سرنوشت اعضای مجاهدین خلق کماکان در اپام. آمریکا میگوید میخواهد کمک کند. عراق میگوید آنها باید بروند. ایران میگوید درهای کشور به رویشان باز است. از اظهارات وزارت دفاع عراق تا سخنان تازه سفیر ایران در عراق و ادعاهای سازمان مجاهدین خلق، همه را در این برنامه خواهیم شنید. در خبرها هم شنیدیم مهمترین جایزه سالانه انجمن قلم آمریکا به یک ایرانی اهدا شد، یک ایرانی که از شهریور ماه به زندان افتاده و قرار است 11 سال دیگر در زندان بماند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و نویسنده ایرانی جایزه انجمن قلم آمریکا را از آن خود کرد. ماجرا را برایتان شرح می‌دهیم. اعتصاب قضای زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر وارد چهارمین روز خود شد، اما از توجه مسئولین زندان به خواسته های زندانیان خبری نیست. در زندان رجایی شهر کرج چه خبر است که این زندانیان را به اعتصاب قضا واداشت؟
بسیاری از این زندانی ها در سال جدید و نوروز هم قادر ملاقات با خانواده هاشون نبودن.
به همراه گزارش‌های بیشتر از بازداشت دراویش گنابادی و بستن انجمن اسلامی دانشگاه کرج گرفته تا جشنواره فیلم استانبول و صد البته نظرات شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. نمایندگان جامعه بین الملل به همراه فرستادگان شورای انتقالی لیبی روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر نشستی برگزار کردند تا درباره آینده لیبی تصمیم بگیرند. شرکت کنندگان در این نشست اعلام کردند برای حل بحران لیبی معمر قذافی باید کنارگیری کند و از لیبی خارج شود. در این نشست مسائلی همچون پشتیبانی مالی، سیاسی و تسلیحاتی از مخالفان قذافی و چگونگی عملیات ناتو در لیبی بررسی شد. موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد جمع‌آوری کمک‌های مالی بشردوستانه برای شهروندان لیبی بود و بانگیمون دبیر کل سازمان ملل هم در این باره گفت بیش از نیمی از مردم لیبی ممکن است نیازمند کمک‌های انسان دوستانه باشند. به گزارش خبرگزاری رویترز ساعتی پس از پایان این نشست فرانسه هواپیمای حاوی تجهیزات پزشکی و مواد دارویی خود را به شهر بنغازی فرستاد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
نمایندگان آمریکا، اروپا، سازمان ملل، کشورهای عرب، اتحادیه آفریقا و اعضای شورای انتقالی لیبی روز چهارشنبه نشستی در دوحه پایتخت قطر برگزار کردند تا وضعیت لیبی را بررسی کنند. شرکت کنندگان در نشست بین المللی قطر درباره حمایت سیاسی و مالی از مخالفان قذافی و نحوه ادامه عملیات ناتو در این کشور بحث و گفتگو کردند، اما آنچه که بیشتر نمایندگان کشورها روی آن اتفاق نظر داشتند برکناری معمر قذافی از قدرت بود. در پایان این نشست بیانیه‌ای صادر شد که در آن تأکید شده رژیم قذافی مشروعیت خود را از دست داده و تا زمانی که معمر قذافی در لیبی حضور دارد بحران این کشور حل نشدنی است. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا هم در این نشست حضور داشت و بر پشتیبانی از مخالفان قذافی تأکید کرد. آقای هیک گفت بریتانیا به اپوزیسیون لیبی کمک مادی می کند و البته یادآوری کرد که این کمک شامل تجهیزات غیر کشنده مانند تجهیزات مخابراتی و ارتباطی خواهد بود. For the opposition in Libya we have delivered that equipment. There will be other non-lethal equipment that we will supply. در همین باره فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا هم اعلام کرد زمان آن رسیده که گزینه کمک نظامی به مخالفان معمر قذافی را بررسی کنند. آقای فراتینی گفت از آنجایی که ناتو نمیتواند در خیابانها و مناطق پرجمعیت لیبی عملیات هوایی انجام دهد، مجبور هستند تجهیزاتی در اختیار شهروندان این کشور قرار دهند تا آنها بتوانند از خود دفاع کنند. Either we make it possible for these people to defend themselves or we withdraw from our obligation to support defending the population of Libya. نماینده شورای انتقالی لیبی هم در این نشست بر لزوم استعفای معمر قذافی تاکید کرد و از آمریکا خواست تا نقش هدایت کننده در عملیات ناتو را بر عهده گیرد. از سوی دیگر ابراهیم موسا سخنگوی دولت لیبی در یک کنفرانس خبری در ترابلس گفت شورشیان به دنبال صلح نیستند و از تغییرات مسالمت‌آمیز می‌ترسند چون اعتبار خود را نزد مردم لیبی از دست دادند. They are scared of any peaceful political change because they know they have lost any credibility with the Libyan people. نمایندگان آمریکا، اروپا، کشورهای عرب و اتحادیه آفریقا که گروه تماس نامیده می‌شوند، دو هفته پیش هم نشستی در لندن برگزار کردند و به بررسی بحران لیبی پرداختند. اما این اولین نشستی بود که مخالفان معمر قذافی هم در آن حضور داشتند. موضوع دیگری که در نشست دوحه مطرح شد، جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه به آوارگان لیبی و تأسیس صندوقی برای کمک مالی به شورشیان بود. در همین حال بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از وضعیت موجود در لیبی ابراز نگرانی کرد و گفت جامعه جهانی برای حل بحران در این کشور باید متحد و هماهنگ عمل کند. بان کی‌مون همچنین گفت بیش از 700 هزار نفر از مردم لیبی مجبور به ترک خانه های خود شدند و هم اکنون ممکن است نیمی از مردم لیبی نیازمند کمک های انسان دوستانه باشند. هفته گذشته دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل در امور لیبی هم اعلام کرده بود هم اکنون 1.5 میلیون نفر از شهروندان این کشور نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند. نشست قطر در حالی برگزار شد که گزارش از لیبی همچنان حاکی از درگیری نیروهای ارتش سرهنگ قذافی با مخالفان در شهر مصراته است.
تلاش جامعه بین الملل برای حل بحران لیبی گزارشی بود از همکارم مهتاب وحیدی راد. بحران لیبی با اعتراض شهروندان لیبی آغاز شد، اعتراض هایی که با الهام از همسایه شمالی کشور لیبی یعنی کشور مصر آغاز شده بود، ضمن اینکه گویا هنوز مردم مصر هم چندان راضی نیستند. حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و دو پسرش جمال و علا مبارک روز چهارشنبه در ارتباط با اتهام فساد مالی و اعمال خشونت علیه مخالفان بازداشت شدند. مخالفان رئیس جمهوری سابق مصر در روزهای اخیر با برگزاری اعتراضهای خیابانی بار دیگر خواستار محاکمه وی شده بودند. همکارم محمد رضا کاظمی در همین ارتباط گفتگوی انجام داده با حسن نافعه استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره و نخست از او درباره واکنش مردم به بازداشت حسنی مبارک و فرزندانش پرسیده. حسن نافعه:
واکنش همه معترضان، انقلابیون و دیگران به بازداشت حسنی مبارک و فرزندانش مثبت بوده. این صفحه جدیدی از تاریخ مصر که گشوده شده و ما امیدواریم که این روند ادامه داشته باشه تا مبارک در دادگاهی محاکمه بشه.
دقیقاً خواسته معترضان چی هستش؟ برای چی اونا خواستار محاکمه حسنی مبارک هستن؟
حسنی مبارک and the family have committed a lot of crimes.
چون حسنی مبارک و خانواده‌اش جنایات زیادی رو مرتکب شدن. اون مسئول صدور دستور تیراندازی به معترضین در جریان انقلاب 21 ژانویه است. اون همچنین متهم به فساد مالیه و متهم به ثروت اندوزیه. اونم در کشوری که دست کم 40% جمعیتش بسیار فقیر هستن. مبارک باید در قبال همه این جنایت‌ها پاسخگو باشه و باید روشن بشه که آیا گناهکار هست یا نه. ولی تقریبا همه مردم مصر بر این باورن که اون گناهکاره.
آقای پروفسور نافعه، آیا مردم مصر معتقدن که دستگاه قضایی این کشور در برخورد با پرونده مبارک جدی هست یا اونا اعتقاد دارن که این بازداشتی که صورت گرفته بیشتر جنبه نمایشی داره؟
ما امیدواریم که بازداشت مبارک و فرزنداش نمایشی نباشه. در این کشور یه انقلاب روی داده و همه چیز باید نسبت به گذشته متفاوت باشه. پس دستگاه قضایی هم باید فرق کرده باشه و دیگه مثل گذشته دستگاه اجرایی نباید در امور قضایی دخالت کنه.
البته این بازداشتی که صورت گرفته الان موقتی است و محدود است به 15 روز. آیا شما خبر دارین که قرار بعدش چه اتفاقی بیفته؟
طبق قانون بازداشت موقت 15 روزه است و تا زمانی که تحقیقات ادامه داره بازداشت باید تمدید بشه، ولی اگر مدارکی وجود داشته باشه که حتما وجود داره، مبارک و دو پسرش محاکمه خواهند شد.
آقای مبارک اتهاماتی که بهش وارد شده رو رد کرده و گفته که من بیگناه هستم. آیا فکر میکنید که دادستان ها میتونن ثابت کنن که آقای مبارک گناهکار هستش؟
مبارک فقط گفته که خارج از مصر پولی نداره، ولی همه میدونن که اون پول زیادی در داخل مصر داره. بعضی از حساب‌های بانکی مخفیش لو رفته و مبلغی که فقط در این حساب‌ها ذخیره شده نشون میده که اون این پول‌ها رو از بیت المال دزدیده. تردیدی وجود نداره که مبارک گناهکاره و من بر این باورم که اگر اتهامات مطرح شده علیه مبارک جدی نبود، بازداشت نمی‌شد.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
در ساعت 12:15 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. آمریکا روز چهارشنبه برای کمک به عراق به منظور یافتن راهی برای انتقال ساکنان اردوگاه اشرف اعلام آمادگی کرد. این در حالی است که وزارت دفاع عراق روز چهارشنبه گفت تحقیقات درباره حمله به اردوگاه اشرف و گزارش‌ها در خصوص شمار کشته شدگان اعضای سازمان مجاهدین خلق در جریان است. در تحول دیگر، خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد 17 تن از زخمی‌های ایرانی اردوگاه اشرف که در بیمارستان بعقوبه بستری بودند، سه‌شنبه شب به اجبار نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف بازگردانده شدند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
مقامات عراقی پیشتر گفته بودند قرار بود زمین اردوگاه اشرف آزاد شده و به کشاورزان منطقه تحویل داده شود، ولی ساکنان اردوگاه با پرتاب سنگ و تهدید واکنش نشان دادند که این اقدام واکنش نظامی در پی داشته است. این مقامات عراقی میگویند تنها 3 تن در جریان این نزاع کشته شدند. محمد العسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق گفته است ما درباره اردوگاه اشرف تحقیق میکنیم تا شمار دقیق کشته ها و جزئیات بیشتر و نیز زمان دقیق کشتار مشخص شود. سخنگوی وزارت دفاع عراق گفته است طبق گزارش هایی که ما داریم شماری از ساکنان اردوگاه اشرف میخواستند خارج شوند، ولی از خروج آنها جلوگیری شده است. همچنین نوع شلیکی که با آنها شده بسیار حرفه‌ای بوده و فقط به سر، ناحیه قلب و سینه آنها شلیک شده است. محمد العسکری گفت این نشان می‌دهد که این کشتار با برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام شده است. در نتیجه ما نمی‌دانیم این حمله از قبل طراحی و اجرا شده یا اینکه عوامل خود داخل اردوگاه اشرف ساکنان را هدف قرار دادند. از سوی دیگر محمد محدثین از شورای ملی مقاومت گروه هوادار سازمان مجاهدین خلق در گفتگو با رویترز گفته‌های سخنگوی وزارت دفاع عراق را دروغ‌های بی سر و ته دانسته و گفته است که اینها هم بخشی از دروغ‌های دولت عراق است که در ادامه حمله و کشتار اینطور دارد ادامه پیدا می‌کند. در همین ارتباط دولت نوروزی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در لندن در پی درگیری‌ها در اردوگاه اشرف شمار زخمی‌ها را بسیار بیشتر از آن که دولت عراق اعلام کرده می‌داند.
بیش از 300 نفر از ساکنان این کمپ مجروح شدند که بیش از 180 نفر از اونها مورد اصابت شلیک مستقیم و گلوله قرار گرفتند و در حال حاضر با توجه به محاصره‌ای که دور و بر اشرف به خاطر همین نیروهای نظامی تحت امر مالکی هست، به همین دلیل امکان دسترسی آزادانه به تجهیزات پزشکی و اتاقای عمل جراحی نداریم.
دولت نوروزی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در لندن. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول 2 تن از خدمه بیمارستان در بعقوبه روز چهارشنبه گزارش داد ایرانیان زخمی شده در حوادث جمعه هفته گذشته در اردوگاه اشرف که به آن بیمارستان انتقال داده شده بودند به اجبار از تخت بیمارستان به اردوگاه اشرف انتقال داده شدند. بنابراین خبر 17 تن از ساکنان اردوگاه اشرف که در زد و خوردهای هفته گذشته وضعیتشان وخیم اعلام شده بود شامگاه سه‌شنبه به زور به اردوگاه اشرف انتقال داده شدند. در همین حال اسوسییتد پرس از قول شهریار کیا یک سخنگوی گروه مجاهدین خلق در عراق گفت که این سازمان در اردوگاه اشرف نمیتواند خدمات پزشکی لازم را برای زخمی شدگان ارائه دهد. منابع بیمارستانی در عراق میگویند تمامی کشته ها و زخمی های این حادثه هدف گلوله قرار گرفتند. اما از سوی دیگر سخنگوی وزارت دفاع عراق میگوید نیروهایی که به اردوگاه اشرف اعزام شده بودند حق تیراندازی با گلوله واقعی را نداشتند. در همین حال ایالات متحده آمریکا گفته است که در حال مذاکره با دولت عراق است تا اعضای سازمان مجاهدین را به کشور سومی انتقال دهد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ما آمادگی این را داریم که به دولت عراق در پیدا کردن مکان جدید برای اعضای سازمان مجاهدین خلق کمک کنیم. در همین ارتباط حسن دارایی‌فر سفیر ایران در عراق روز چهارشنبه در پاسخ به این سوال که تکلیف کسانی که در این اردوگاه هستند و می‌خواهند به ایران بیایند چیست گفت که موضوع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی و از سوی سفیران مقیم عراق مطرح شده است که افراد سازمان مجاهدین در صورتی که پرونده قضایی در ایران و عراق نداشته باشند می‌توانند به ایران یا هر کشور دیگری بروند و پاسپورت در اختیارشان گذاشته می‌شود. دولت عراق گفته است تا پایان سال جاری میلادی اردوگاه اشرف باید تعطیل شود و اعضای مجاهدین خلق باید خاک عراق را ترک کنند.
گزارش کیان معنوی را درباره آخرین تحولات پیرامون کمپ اشرف با هم شنیدیم و ما انجمن قلم آمریکا روز چهارشنبه نسرین ستوده وکیل دادگستری و نویسنده را به عنوان برنده جایزه امسال خود معرفی کرد. نسرین ستوده در شهریور ماه سال 89 بازداشت شد و هم اکنون در حال گذراندن محکومیت 11 ساله خود است. خانم ستوده وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی که پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 در ایران بازداشت شدند را بر عهده داشته. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
جایزه آزادی برای نوشتن باربارا گلدسمیت، جایزه سالانه انجمن قلم آمریکا، از شخصیت‌های بین‌المللی ادبی که به دلیل دفاع از حق آزادی بیان تحت تعقیب قرار گرفته یا زندانی شدند تقدیم می‌کند. این جایزه در 26 آوریل سال 2011، 6 اردیبهشت ماه سال جاری در مراسمی در موزه تاریخ طبیعی آمریکا در شهر نیویورک اهدا خواهد شد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و دوست نزدیک خانم ستوده، در این مراسم حاضر خواهد شد و جایزه را از طرف او دریافت خواهد کرد. کوامه آنتونی آپیا، رئیس انجمن قلم آمریکا، میگوید نسرین ستوده به عنوان یک نویسنده، فعال حقوق بشر و زنان و به عنوان یک وکیل خود را وقف این ایده کرده که همه باید به طور مساوی از حقوق تضمین شده در قانون برخوردار باشند. او همچنین گفته است در زمانی که زنان و مردان در سراسر جهان به طور مسالمت‌آمیز در کنار هم ایستادند تا این ایده را عملی کنند، نسرین ستوده در یکی از بدنام‌ترین زندان‌های جهان زندانی است و این مایه شرم حکومت ایران است. رئیس انجمن قلم آمریکا همچنین گفته با تقدیم این جایزه به نسرین ستوده در کنار میلیون‌ها ایرانی می‌ایستد که خانم ستوده از حق آنها دفاع می‌کند و همچنین از همه افراد و دولت‌های سراسر جهان خواسته است برای درخواست آزادی فوری خانم ستوده با انجمن قلم آمریکا همراهی کنند. نسرین ستوده که 47 سال دارد و مادر دو فرزند است، از 30 سال پیش فعالیت خود را به عنوان نویسنده در نشریه دریچه گفتگو آغاز کرد. او همچنین در روزنامه‌های اصلاح طلب از جمله روزنامه جامعه فعالیت کرده و از اعضای کمپین 1 میلیون امضا برای برابری حقوق زنان و مردان است. علاوه بر آن، خانم ستوده وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی و زندانیانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند را بر عهده داشته. خانم ستوده در 13 شهریور ماه سال 1389 بازداشت شد و در این مدت چندین بار در زندان اعتصاب قضا کرده. او همچنین 11 روز در اعتصاب قضای خشک بوده. اتهام خانم ستوده اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر اعلام شده است. این 25 سالی است که جایزه انجمن قلم آمریکا به یک شخصیت ادبی که به دلیل اقدام یا دفاع از حق آزادی بیان تحت تعقیب قرار گرفته یا زندانی شده اهدا می شود. 45 زن و مرد از سال 1987 تا کنون این جایزه را دریافت کردند.
مهمترین جایزه انجمن قلم آمریکا برای نسرین ستوده وکیل دادگستری و نویسنده‌ای که هم اکنون زندانی است، گزارش همکارم فرین آسمی رو با هم شنیدیم. اعتصاب قضای زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در حالی وارد چهارمین روز خود شده که هنوز از توجه مسئولین زندان به خواسته های زندانیان خبری نیست. این زندانیان با انتشار بیانیه‌ای به وضعیت زندان و فشارها بر خود و خانواده‌هایشان اعتراض کردند. ندادن مرخصی نوروزی به زندانیان سیاسی و همچنین نامناسب بودن شرایط نگهداری و وضعیت تغذیه در زندان رجایی شهر از جمله عواملی است که زندانیان را به اعتراض واداشته. فریدون زرنگار و اعتصاب قضای زندانیان سیاسی.
در میان زندانیانی که در زندان رجایی شهر دست به اعتصاب قضا زدند، نام منصور اوساندو، رسول بداغی، عیسی سرخیز، حشمت تبرزدی، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، رضا رفیعی، جعفر اقدمی، علی عجمی، مجید توکلی و بهروز جاوید تهرانی به چشم می‌خورد. علی تبرزدی فرزند حشمت تبرزدی که در زندان رجای شهر است با تایید خبر اعتصاب قضا به رادیو فردا چنین میگوید:
ما این خبر رو در رسانه ها و اخباری که در واقع مستند هستن شنیدیم، ولی خب به شخصه از زبون ایشون خبر ما نشنیدیم، چون که ارتباط ما قطع، تلفن‌های ایشون قطع، خیلی که رفتم ملاقات، خب اولا دو سه روز قبل از این خبر ملاقات بوده و از اونجایی که مادر ایشون هم در این ملاقات بوده، من فکر میکنم ایشون به دلیل ناراحتی که شاید برای ایشون پیش بیاد این صحبت رو نکرده، ولی خب این اخباری که الان هست ما تاییدش میکنیم، چون که از منابع موثق این خبر پخش شد.
عبدالکریم لایجی نایب رئیس جامعه فدراسیون‌های مدافع حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به رادیو فردا میگوید شرایط بد زندان رجای شهر و محرومیت زندانیان از حقوق قانونیشان راهی جز اعتراض برای آنان باقی نمیگذارد.
با توجه به شرایط سختی که در زندان‌های جمهوری اسلامی است، به ویژه در زندان رجای شهر، چه از نظر عدم ملاقات زندانیان با خانواده‌ها، چه از نظر امور بهداشتی، وضعیت داخلی زندان‌ها و اصولاً در ارتباط با محکومیت‌های سنگینی که بسیاری از این زندانیانی که هیچ گونه عمل خلاف قانونی حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی مرتکب نشدن، خب ما در انتظار این بودیم که یک موج اعتصابی از داخل زندان‌های ایران شروع بشه. بنابراین من به عنوان یک وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر کاملا احساس زندانیان رو می‌فهمم که به این صورت خواستن اعتراض خودشون رو هم نسبت به محکومیت‌های غیر عادلانه‌شون و هم نسبت به شرایط زندان و بازداشتشون اعلام بکنن. بسیاری از این زندانی‌ها در سال جدید و نوروز هم قادر ملاقات با خانواده‌هاشون نبودن.
همزمان با ادامه فشار بر زندانیان سیاسی که محاکمه‌های آنان در پشت درهای بسته و بدون وکیل انجام و رأی محکومیت برایشان صادر شده، از سرنوشت بسیاری از زندانیان بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری اطلاعی در دست نیست. یکی از این زندانیان حسن یونسی وکیل دادگستری و فرزند وزیر پیشین اطلاعات است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین سایت آفتاب و یکی از موکلان آقای یونسی درباره بازداشت حسن یونسی به رادیو فردا چنین میگوید:
بر اساس اخبار موثقی که من دارم، حسن یونسی فرزند وزیر سابق اطلاعات در تاریخ 1 اسفند در حد فاصل خیابان بلوار کشاورز و میدان ولیعصر تهران به اتهام تحریک مردم برای اغتشاش و تظاهرات بازداشت میشه. حسن یونسی وکیل تعدادی از بازداشت شدگان بعد از انتخابات بوده، از جمله سعید شریعتی، از جمله بنده و غیره. مهمتر از اون، حسن یونسی وکیل تعدادی از دانشجویان بازداشت شده پس از انتخابات بود که به دلیل شرایط مالی بد نمیتونستن وکیل رو اتخاذ کنن و اون به صورت رایگان وکالت اونها رو به عهده میگرفت.
به گفته آقای مهدوی آزاد، حسن یونسی قربانی رقابت سیاسی جناح‌ها در جمهوری اسلامی شده است.
من معتقدم اتهاماتی که به حسن یونسی وارد شده همگی در واقع نوعی جعل اتهام برای گرفتن نوعی اعترافات از آقای یونسی است و اون در واقع قربانی دو چیز شده: یک، قربانی رقابت جناح‌های قدرت و اختلافاتی که دولت محمود احمدی نژاد و وزارت اطلاعات محمود احمدی نژاد با وزارت اطلاعات دولت آقای خاتمی و شخص آقای یونسی داشت در وهله اول، و در وهله دوم تلاش هایی که حسن یونسی در راستای نجات زندانیان سیاسی از زندان یا بهبود وضعیت اونها انجام میداد. حسن یونسی از 1 اسفند 1389 تا امروز در بند 209 اوین در سلول انفرادی به سر میبره. ضابط قضایی که حسن یونسی رو بازداشت کرده وزارت اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد هست، یعنی جایی که قبلا پدرش در صدر اون مشغول صدارت بود. بازپرسی که پرونده اون رو بر عهده داره یکی از اخراجی های وزارت اطلاعات در دوران آقای یونسی و یکی از تندروترین بازپرس های قضایی است که بسیاری از متهمین پس از انتخابات رو به دادگاه، یعنی به شعبه قاضی صلواتی ارجاع داد. متاسفانه به دلیل سکوت خانواده آقای یونسی، اون هم با این پیش‌فرض که این سکوت میتونه وضعیت اون رو بهبود ببخشه، نهادهای حقوق بشری، رسانه‌ها و غیره از وضعیت این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری اطلاع دقیق و چندانی ندارند.
در این میان اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی رجای شهر وارد چهارمین روز خود می شود. این زندانیان پیش از این در همبستگی با فخر و سادات محتشمی پور، خواهر وزیر پیشین کشور جمهوری اسلامی و همسر مصطفی تاجزاده، معاون پیشین وزارت کشور و در اعتراض به فشارهای وارده به خانواده‌های زندانیان سیاسی دست به یک اعتصاب قضایی یک روزه زده بودند.
گزارش همکاران فریدون زرنگار رو درباره اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی زندان رجای شهر با هم شنیدیم. زمین اینکه فراموش نکنید میتونید زنگ بزنید به شماره تلفن 20420221124113 و نظر خودتون رو درباره این اعتصاب قضا و برخوردها با زندانیان سیاسی در ایران بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید تا از این رادیو پخش بشه.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت شد 12:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما اگر که همین حالا به ما پیوستید و شدید شنونده رادیو فردا. این برنامه‌ای که دارید میشنوید اسمش هست مجله نیمه شب و تا ساعت 1 بامداد هم ادامه خواهد داشت و توش چند تا گزارش و تحلیل و تفسیر خیلی شنیدنی هم خواهیم شنید، از جمله این که امروز پنجشنبه که نیم ساعتی هست وارد شدیم اسمش هست روز جهانی خنده. درباره این موضوع هم یه گزارش داریم، اما قبل از همه اونها یه بار دیگه سری می‌زنیم به دنیای خبرها با کیان معنوی.
آمریکا از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم 32 تن از مقام‌های ایرانی که در نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان دست داشتند استقبال کرد. دولت واشنگتن می‌گوید به همکاری خود با اتحادیه اروپا و سایر کشورهای همسو برای حمایت از مردم ایران ادامه خواهد داد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرده است که ایران در اقدامی تلافی جویانه در برابر تحریم ها تأمین سوخت برای هواپیمای غربی در داخل کشور را ممنوع کرده است. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت روز چهارشنبه به نقل از آقای رحیمی با اشاره به تحریم‌های گسترده قدرت‌های بزرگ علیه جمهوری اسلامی و عدم ارائه سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران در اروپا گفت ایران بلافاصله راهکار مقابله به مصر را انتخاب کرد. هجوم گرد و غبار شدید روز چهارشنبه وضعیت دستکم 15 استان ایران را از حال عادی خارج کرد و در برخی شهرها موجب تعطیلی مدارس، بانک‌ها و ادارات شد. به گفته کارشناسان 20 استان ایران ممکن است در روزهای آتی با پدیده گرد و غبار مواجه شود. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به اظهارات احمد القطان سفیر عربستان سعودی در مصر که گفته بود ایران بهتر است دست به آزمایش قدرت ما نزند واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهارات سفیر عربستان را سیاست آمریکا و اسرائیل دانست و گفت اگر عربستان این اشتباه تاریخی را در اشغال خاک بحرین مرتکب نمی‌شد، تنش‌های سیاسی فعلی نیز به وجود نمی‌آمد. مدیرعامل مؤسسه ایران و 6 عضو هیئت مدیره آن از کار برکنار شدند و علی اکبر جوانفکر به عنوان سرپرست این مؤسسه منصوب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اعضای 3 نفره هیئت امنای مؤسسه ایران، اسفندیار رحیم مشایی، محمد حسینی، وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی و علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای دولت و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در نشستی اعضای هیئت مدیره مؤسسه ایران را برکنار کردند. هیئت امنای مؤسسه ایران بدون ذکر دلیل برکناری کاوه اشتهاردی و 6 عضو دیگر اعلام کردند که تا انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره علی اکبر جوانفکر سرپرستی این مؤسسه را بر عهده می‌گیرد. انجمن قلم آمریکا روز چهارشنبه نسرین ستوده، نویسنده، فعال حقوق بشر و وکیل زندانی در ایران را به عنوان برنده جایزه آزادی قلم اعلام کرد. در بیانیه انجمن قلم از نسرین ستوده به عنوان یکی از رهبران جنبش زنان و مدافع حقوق کودکان در ایران نام برده شده است. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان از حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق مرزی این کشور انتقاد کرد و گفت این گونه حملات تلاش‌های ضد تروریستی دولت پاکستان را تضعیف می‌کند. در حدود 500 تن از دانشجویان شهر حلب در سوریه روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های حکومتی تظاهرات کردند. از حدود 1 ماه پیش که اعتراض‌ها علیه حکومت بشار اسد آغاز شد، این نخستین بار است که دانشجویان شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، دست به اعتراض زدند.
ممنونم از کیان منوی تا سر این خبرها رو شنیدیم و میریم ببینیم که در ادامه مجله نیمه شب امشب دیگه چه گزارش هایی رو میتونیم با هم بشنویم. بار دیگر بازداشت، بار دیگر دراویش گنابادی، این بار 8 درویش از زندان سر در آوردند. دراویش طبیعتاً خوشحال نیستند.
هر زمانی که برای هر درویش مشکل ایجاد بشه، اونها به طور هماهنگ و قاطع حمایت خودشون از برادران ایمان خودشون به عمل میآورند.
یکی از این دراویش که خود وکیل دادگستری است، در ادامه برنامه برای من از جزئیات این بازداشت‌ها خواهد گفت. اول تخریب و توقف فعالیت و حالا هم کلمب دفتر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد کرج.
کتاب‌های احضایی انجمن، کامپیوترهای انجمن، همه رو مصادره کرده.
دانشجویان این اقدامات را غیرقانونی می‌دانند. چرا؟ یکی از فارغ التحصیلان این دانشگاه برای ما خواهد گفت. اقتصاد ایران با رکود شدیدی روبروست. این سخن صندوق بین المللی پول است که در تازه ترین گزارشش آن را منتشر کرد. کارشناس اقتصادی رادیو فردا برای من خواهد گفت که در این گزارش درباره ایران دیگر چه نوشته شده. به همراه گزارشی درباره جشنواره فیلم استانبول و همچنین روز جهانی خنده که دست بر قضا 35 دقیقه پیش به آن وارد شده. همه اینها در ادامه مجله نیمه شب امشب. پایگاه خبری دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از بازداشت همزمان 8 نفر از دراویش این سلسله در شهرهای مختلف ایران خبر داده است. این 8 درویش جزو دراویشی هستند که تیر ماه سال 88 بازداشت و محاکمه شده بودند. در تیر ماه سال 88 جمعی از دراویش گنابادی در اعتراض به آنچه رفتار غیرقانونی دادستان گناباد مینامیدند، در مقابل دادگستری آن شهرستان تجمع کرده بودند که 24 نفر از آنها بازداشت و محاکمه شدند. فرشید یداللهی یکی از وکلای دراویش سلسله نعمت آبادی از دراویش این سلسله و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای فارس در گفتگو با فرین عاصمی از جزئیات بازداشت 8 نفر از دراویش در روز چهارشنبه چنین میگوید.
8 نفر از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که عبارتند از آقایان علیرضا عباسی، رامین سلطانخواه، عبدالرضا کاشانی، شکرالله حسینی، علی کاشانی فر، محمد مروی، علی مروی، ظفرعلی مقیمی که در سه شهرستان گناباد، بیدو، قوچان ساکن بودند، امروز صبح توسط مامورین امنیتی به طور همزمان دستگیر شدند و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل گردیدند.
آقای یداللهی، مشخص هست که این 8 نفر به چه اتهامی دستگیر شدند؟ چرا دستگیر شدند؟
بله، در تیر ماه سال 1388 جمعی از درویش در اعتراض به رفتار غیرقانونی دادستان گناباد در خصوص موضوع دفن اموات در مزار سید سلطانی بیدخت و بازداشت متصدی این مکان به تعدادی از دراویش مقابل دادگستری گناباد تجمع نمودند که منجر به بازداشت 24 نفر از دراویش شد و در پی آن پرونده تشکیل و 14 نفر از این 24 نفر به 3 ماه و 1 روز حبس و شلاق تعلیقی و 10 نفر دیگر که این 8 نفر امروز بازداشت شدن از آنها هستند به 5 ماه حبس تعزیری و 50 ضرب شلاق و 1 سال تبعید به مناطق محروم محکوم شدند که این حکم بدون توجه به بایات وکلای مدافع در شعبه 12 تجدید نظر خراسان رضوی تایید شد و ضمناً درخواست عادی دادرسی وکلا هم از توی شعبه 28 عادی کشور که مستقر در مشهد مقدس میباشد مردود اعلام گردید.
آقای یداللهی، وکلای مدافع این دراویش چه اقدامی انجام خواهند داد؟
اقدام حقوقی از سوی وکلای افراد بازداشت شده در حال پیگیری است و خانواده بازداشت شدگان هم اعتراضات خودشون رو بنا به شنیده‌ها شروع کردند و ادامه خواهند داد و قطعا همانطوری که دراویش قبلا نیز اعلام کردند، هر زمانی که برای هر درویش مشکل ایجاد بشه، اونها به طور هماهنگ و قاطع حمایت خودشون از برادران ایمانی خودشون به عمل می‌آورند. در این پرونده بنده وکالت ندارم، ولی همکارای دیگه هم وکالت این دراویش رو به عهده دارن و ما هم بنا به وظیفه ایمانی و انسانی و حقوق بشری خودمون پیگیر این موارد هستیم و در این خصوص هم از ابتدای موضوع بنده در جریان این پرونده بودم و در تهیه لوایح و دفاعیات هم کمک همکارام کردم.
دلیل این فشارها بر دراویش رو شما چی میدونید آقای یداللهی، با توجه به اینکه اخیراً فشار بر دراویش بیشتر شده؟
متاسفانه در کشور ما تفکری سیاسی مخصوصاً از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد حاکم شده که علاوه بر اینکه همه رو اعلام میکنن که باید یک نوع تفکر سیاسی داشته باشن، متاسفانه در مسائل مذهبی و عقیدتی هم تفکرشون این هست همه آحاد جامعه باید تفکر مذهبی داشته باشن و بر این اساس برخوردهای انجام میدن خارج از چارچوب قانون. حتی حاضر نیستن این تفکری که دارن رو در چارچوب قانون عمل کنن و به صورت غیر قانونی و با فشارهای سیاسی و امنیتی در پی این هستن که این تفکر خودشون رو جامعه عمل بپوشنن. بله، این برخوردها شدید شده و چون دراویش با هم منسجم هستند و همدل هستند و یک تفکر دینی و مذهبی که در تحت شیعه اسلام اشعری و اسلام هست دارند، آقایون در صدد این هستند که با این برخوردها تصوف و عرفان رو از ایران رخت برکنند که این یک خیال خام و تفکر باطلی هست، چون که تفکر عرفان و تصوف ریشه در فرهنگ ایران زمین داره.
صدای فرشید گدالله‌ای رو میشنیدیم، یکی از وکلای دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در مصاحبه با همکارم فرینه عاصمی. تخریب، توقیف و بعد هم پلم، این سرنوشت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزادی اسلامی کرج است. فعالان دانشجویی که در این انجمن فعالیت می‌کردند، پلم به محل فعالیت خود را غیر قانونی می‌دانند. همکارم فهیمه خضر حیدری با مسیح محمدی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد کرج و عضو پیشین انجمن اسلامی این دانشگاه گفتگو کرده و از او درباره پلم به انجمن پرسیده.
این روند چند سال اتفاق افتاده، برخوردهای شدیدی که با انجمنهای اسلامی تحت نظر تحکیم بالاخره در این چند سال به وجود اومده و انجمن اسلامی متعددی در سراسر کشور بستن، تخریب کردن، پلم کردن و این انجمن هم بالاخره ادامه یک روند چنین مشی که توسط دولت به خصوص بعد از انتخابات شدیده.
آقای محمدی، تخریب و پلم پر دفتر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد کرج دقیقاً کی اتفاق افتاد و یک شرحی هم لطفاً بدین از اقدام که دانشجویان انجام دادن بعد از اینکه متوجه این مسئله شدن؟
تخریب دفتر انجمن در ایام تعطیل اتفاق افتاد، اما پلمب دفتر اون در تاریخ 23/12/89 زمانی که دانشگاه در حالت نیمه تعطیل بود و به هر حال کلاس‌ها تعلیق بودش، دفتر انجمن رو پلمب کردند و کلیه اموال اون هم از خرمنده‌های دانشجو، سی‌دی‌های آموزشی، کتاب‌های اهدایی انجمن، کامپیوترهای انجمن همه رو مصادره کرده. همون روز نماینده انجمن مراتب اعتراض به انجمن رو به صورت کتبی به هیئت نظارت ابلاغ میکنه و ما منتظر بودیم که بعد از هیئت نظارت جلسه رو تشکیل بده و به این اعتراض ما به هر حال تصمیم گیری انجام بده، ولی متاسفانه بعد از ایام عید ما با یه چیز عجیب مواجه شدیم و دفتر انجمن رو به صورت کامل تخریب کردم و هیچ اثری از انجمن نبودم.
چه اتهام هایی به انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کرج وارد شده؟ یعنی دلیل پلمپ رو چه اعلام کردند؟
اون چیزی که توی نامه هیئت نظارت همزمان با پلمپ به نماینده انجمن نشون داده شده، یک سری اتهامات کاملا واهی و دفاعی و اساس مطرح شده، تحت عنوان عدم تمکین اعضای انجمن از هیئت نظارت، انتشار نشریات غیرقانونی و یک چنین از این دست اتهامات. اون چیزی که ما فکر میکنیم و تحلیل ما اینه که به هر حال اونها از انجمنهای اسلامی که به نحوه ایل تحکیم تعریف میشن با همه دارن و به هر حال تمام انجمن اسلامی هایی که به این صورت بودن با خطر توقیف و پلمب و تخریب مواجه شدن و بسیاری از اونها
آقای محمدی، هیئت نظارت این موضوع رو هم مطرح کرده که انجمن اسلامی دانشگاه آزاد کرج انتخابات قانونی رو هم برگزار نکرده. در این مورد شما چه توضیحی دارید؟
شورای مرکزی چندین بار لیست اعضا رو برای برگزاری انتخابات به هیئت نظارت ابلاغ کرد، ولی متاسفانه هیئت نظارت حتی مصوبات خودش مبنی بر برگزاری انتخابات انجمن رو زیر پا گذاشتش و اصولا نهادی که در دانشگاه به انجمن اسلامی میتونه رسیدگی و نظارت کنه هیئت نظارته و نهادی که باید به هر حال مسائل حقوقی و آیین‌نامه های قانونی رو رعایت کنه وقتی مصوبات خودش رو زیر پا میذاره، نمیدونم چه صلاحیتی میتونه داشته باشه برای رسیدگی و نظارت در فعالیت های انجمن.
و همینطور هیئت نظارت اشاره کرده به انتشار نشریات غیرقانونی، این هم ظاهرا یکی از اتهامات این انجمن هست.
انجمن اسلامی دارای یک بولتون رسمی بودش. این نشریه بعد از انتقادات صریح و تمام قدی که اعضای انجمن نسبت به نیروهای خودسری که در داخل دانشگاه زیر نظر معاونت فرهنگی انجام میدادن با عنوان شاکی خصوصی داشتن تعلیق شد. متاسفانه باز هم هیئت نظارت با رفتارهای غیرقانونی خودش به اعتراض انجمن مبنی بر رسیدگی به تعلیق انتشار نشریه رسیدگی نکردم و ارگان رسمی انجمن در حالت تعلیق بود.
خب حالا آقای محمدی، اعضای این انجمن اسلامی و فعالان دانشجویی که فعالیت می‌کردند در این انجمن بعد از پلمپ دفتر رسمی انجمن چطور به فعالیت‌های خودشون می‌خوان ادامه بدن؟
ما اولین و آخرین انجمن نیستیم که توقیف شدیم و دفترمون رو تخریب کردن. با بستن در به انجمن به هیچ وجه فعالین اون دلسرد نمیشن. نمیشه از یک عده که انتقاد دارم به ساختار کشور، انتقاد دارم به رویه های موجود در کشور، نمیشه اونها رو برای مدت طولانی ساکت نگردش.
صدای یکی از دانشجویان پیشین دانشگاه آزاد واحد اسلامی کرج رو میشنیدیم بر مصاحبه با همکارم فهیمه خضر حیدری در ارتباط با پلمپ دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد. و اما نوبت رسید به پیام‌های شما که شنونده رادیو فردا هستید و با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو گذاشتید. فراموش نکنید که در انتهای نظرات میتونید شماره پیامگیر رو یه بار دیگه یادداشت کنید.
با شما تماس گرفتم که درد دل همه جوانای خوزستانی و همه جوانای ایرانی رو برای شما بازگو کنم. توی ایران اصلا آزادی نداریم، همش احساس ترس میکنیم. توی خیابون که میریم مدام از این احساس میکنستیم که نکنه یک مامور پلیس ما گیر بده و بدون هیچ دلیل ما رو بازداشت کنه. اصلا اینجا آزادی نداریم.
بابا مگه امام نمیگفت آب مفته، گاز مفته، برق مفته؟ پس چرا این گاندشی نعمت خدا دادیست باید برای خانواده پنج نفری 70-80 هزار تومان باهاش باشه؟
ایران میخواد یک مسئله جنگی جدیدی رو درست کنه در منطقه به خاطر اینکه ثبات خودش در خطره و حکومت دیگه جایی در مردم نداره و یه مقدار خیلی کمی هستن دورور همدیگن دارن تلاش میکنن این پایه ها رو نگه دارن و مهمترین نگه داشتن این پایه ها مثل زمان جنگ ایران و عراق که خودمون همه میدونیم ملت ایران فقط با ادامه دادن جنگ و خونریزی و کشتن جوانهای ما به بهای هیچی حکومت بعدی حکومت مردمی مطمئن باشه.
قطع شدن یارانه ها و همون سوبسیدا فقط شمشیری از به نفع احمدی نژاد و اصولگرایان برای فقیرتر کردن مردم، برای پایین آوردن سطح توقع مردم. هرچی مردم فقیرتر باشن قاعدتا سطح توقعشون پایین میاد. مطمئنن اصطلاحی که در میان مردم هست از قدیم تا الان، عرب رو باید سیر نگه داشت، ایرانی رو باید گشنه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول که زیر عنوان چشم‌اندازهای اقتصادی جهان منتشر شده از رکود شدید اقتصادی در ایران خبر می‌دهد. آزاده اسدی در آغاز گفتگویی با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا از او پرسیده این گزارش به چه مسائلی می‌پردازد و درباره اقتصاد ایران چه اطلاعاتی در آن دیده می‌شود. پاسخ فریدون خاوند:
این گزارش همونطور که از عنوانش برمیاد به چشمانداز اقتصاد جهانی میپردازه و در مجموع دیدگاه خوشبینانه‌ای داره به این چشمانداز، چون که میانگین رشد سال 2011 رو در سطح جهانی 4.5% پیش بینی میکنه، در واقع 2.5% برای کشورهای پیشرفته است، 6.5% برای کشورهای در حال توسعه و قدرت‌های نوظهوری مثل چین، هند، برزیل و غیره. اما در مورد ایران که مورد پرسش شماست، ارقام بسیار نگرانی آوری در مورد دو شاخص کلان اقتصادی کشور، نرخ رشد و نرخ تورم ارائه شده و من که سالهاست شخصا انتشارات سازمان‌های بین‌المللی رو مطالعه می‌کنم کمتر دیدم نهاد مقتدری مثل صندوق بین‌المللی پول ارقام چنین بدی رو در مورد اقتصاد ایران ارائه داده باشه.
از بین این دو شاخصی که اسم بردید آقای خاوند سراغ هر دوش میریم، ولی فکر کنم بهتر از نرخ رشد در ایران شروع کنیم. در این مورد صندوق بین‌المللی پول چی گفته؟
اول نظری بیندازیم به این شاخص. در ایران در 3 سال گذشته از دیدگاه صندوق 1% در 2008، 0.1% در 2009 و 1% در 2010. به این ترتیب میانگین سالانه نرخ رشد ایران در 3 سال گذشته از 2008 تا 2010 می شود 0.7%، کمتر از 1/5 میانگین سالانه نرخ رشد در 20 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی طی همون مدت 3 سال. و اما برای سال 2011 میلادی، همین امسال، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران رو 0% ارزیابی میکنه، در حالی که میانگین نرخ رشد همونطور که عرض کردم در کل مناطق در حال توسعه دنیا میرسه به 6.5%. دو پرسش در اینجا مطرح میشه. اول اینکه با این همه درآمد نفتی چه بر سر ایران اومده که نرخ رشدش این همه سقوط کرده؟ و پرسش دوم این که با نرخ رشد 0% آقای احمدی نژاد چطور میخواد امسال 2,500,000 شغل به وجود بیاره؟ همین دیروز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت که برای تحقق وعده رئیس جمهوری در زمینه اشتغال ایران باید نرخ رشدی داشته باشه در حد 20%، ولی بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران 0% است.
در مورد اون شاخص دوم هم یه توضیحی بدید آقای خاوند. صندوق بین‌المللی پول در مورد نرخ تورم تو ایران چی گفته؟
بر پایه آمار ارائه شده در این گزارش، نرخ تورم ایران در سال 2009 رسیده است به 10.8%، سال 2010 بالاتر رفته تا 12.5%، ولی در سال جاری میلادی 2011 این شاخص یک باره میپرد به 22.5%. البته این یک پیشبینی هست، ولی با توجه به سیر افزایش نرخ تورم در 2-3 ماه گذشته، پیشروی این شاخص تا رقم ارائه شده از طرف صندوق بین‌المللی پول و حتی بیشتر از اون رقم کاملا امکان پذیر است. به هر حال گزارش صندوق بین‌المللی پول و داده هاش در مورد ایران در 24 ساعت گذشته به صورت گسترده‌ای در محافل و رسانه‌های ایران بازتاب پیدا کرده و مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی که از 3 سال پیش به این طرف از انتشار نرخ رشد کشور خودداری کردند، به احتمال زیاد مجبور خواهند شد به این داده‌ها از طرف صندوق بین‌المللی پول واکنش نشون بدن.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، رو درباره تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جشنواره جهانی فیلم در استانبول این روزها 30مین دوره فعالیت خود را با نمایش 230 فیلم سینمایی و مستند از 109 کشور دنیا پشت سر می‌گذارد. سینما ایران هم مانند سال‌های پیش در این فستیوال حضور دارد و در آن 4 فیلم از سینماگران مطرح ایرانی با نام‌های آکاردئون از جعفر پناهی، جدایی نادر از سیمین، تازه‌ترین فیلم اصغر فرهادی، شکارچی اثر رفیع پیت و بالاخره فیلم باد ما رو با خود خواهد برد، ساختی عباس کیارستمی به تماشا گذاشته شده. از 30مین جشنواره جهانی فیلم در استانبول بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
30 سال پیاپی است که در اوائل فصل بهار جشنواره جهانی فیلم در شهر استانبول ترکیه فعالیت خود را آغاز می کند. این فستیوال امسال به خاطر گرامی داشته 30مین سال راه اندازی خود، شمار بیشتری از فیلم‌های سینمایی و مستند دنیا را برای نمایش برگزیده. در این جشنواره که تا 28 فروردین ماه جاری ادامه دارد، در مجموع 230 فیلم سینمایی و مستند از 109 کشور دنیا به نمایش گذاشته می شود. سهم سینمای ایران در فستیوال امسال استانبول بیش از گذشته است و در آن 4 فیلم بر پرده می نشینند. نخستین فیلمساز ایرانی که نامش در بروشور این جشنواره به چشم می‌خورد، جعفر پناهی است و تازه‌ترین و کوتاه‌ترین فیلم او، یعنی فیلم 9 دقیقه‌ای آکاردئون، جزء 10 فیلمی بود است که تاکنون در این فستیوال بر پرده نشسته. جعفر پناهی در این فیلم از یک خواهر و برادر خردسال و نوجوان می‌گوید که با آکاردئون و تنبک خود در خیابان و کوچه پس کوچه‌ها ساز می‌زنند تا از این طریق مخارج زندگی خود را تأمین کنند. روزی آن دو بدون توجه در برابر مسجدی به ساز زدن می پردازند و بلافاصله مردی ظاهر می شود و ضمن اعتراض و درگیری با برادر آکاردئون آنها را ضبط و مصادره می کند. صحنه های بعدی این فیلم همین مرد را نشان می دهد که ناشیانه سرگرم نواختن همین آکاردئون در خیابان است و کسی به او توجهی ندارد.
مسجد
اما خدا نمیدونستم یه مسجد هم غلط کردم
اینجا یه مسجد هم آجا با شما یه کنار اینجا مسجد خونه خدا من تبدیل کف داری میکنه چون من تبدیل اینجا انتظامیش بدم
بچه
جدایی نادر از سیمین تازه ترین فیلم سینمایی اصغر فرهادی در بخش نگاهی به جشنواره‌های دیگر فستیوال جهانی استانبول به تماشا گذاشته شده. این فیلم در بخش مسابقه جشنواره امسال برلین به نمایش درآمد و همزمان دو جایزه خرس طلایی و خرس نقره‌ای برلیناله را از آن خود کرد. داستان فیلم جدایی نادر از سیمین بر محور زندگی مشترک زوجی دور می‌زند که زن خواهان زندگی در خارج است و مرد ماندن در ایران را ترجیح می‌دهد. اصغر فرهادی در نشست خبری جشنواره برلین درباره شخصیت متفاوت این زن و شوهر اینطور گفت:
یکی آدمیه که با پرنسیپ‌های خودش زندگی می‌کنه و به هیچ عنوان حاضر نیست از اصولی که براش مهمه دست بکشه، و یکی هست که واقع‌بینانه زندگی می‌کنه، یک جایی باید عقب رفت و یک جایی در واقع دو قدم اومد جلو. یک آدم واقع‌بین داریم با واقعیت زندگی کنار اومده و یک نفری که میخواد کنار اصولش بمونه. این باعث جدایی این دو نفره.
فیلم سینمایی شکارچی چهارمین اثر رفیع پیتس و فیلم باد ما را با خود خواهد برد ساخته ی عباس کیارستمی از جمله دیگر فیلم‌های ایرانی‌اند که برای نمایش در 30th جشنواره جهانی فیلم در شهر استانبول انتخاب شدند. این فستیوال روز یکشنبه آینده به این دوره از فعالیت‌های خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما در ابتدای این مجله هم گفتم که امروز پنجشنبه، در واقع روزی که الان هلوش 56 دقیقه است وارد شدیم، روزیه که به عنوان روز جهانی خندیدن و خنداندن نامگذاری شده. حالا این یعنی چی و اصلا چرا این روز خنده نام گرفته رو از الهه روانشاد بشنویم.
روز جهانی بخند و بخندان، ترجمه بی بدیل ما از چیزی است که خالق و بنیانگذار این روز جهانی به عنوان اهداف این روز در نظر داشته است. آیزای گسل روانشناس، نویسنده، سخنران حرفه‌ای و مربی خوشخلقی است. بله، مربی خوشخلقی است. به این معنی که به آدم‌های بدخلق و ابرو گره خورده می‌آموزه که از ته دل بخندند. نه اینکه مثل دلقک‌ها اونها رو بخنداند. نه، بلکه به علم و دانش این عرصه چنان محیط است که به عمق روح و زوایای مغز اونها وارد می شود و اونها را به راه خوشخلقی هدایت می کند. آقای گسل می گوید خندیدن، البته پس از نفس کشیدن، سالم‌ترین کاری است که آدمیزاد می تواند انجام دهد. پژوهشگران سرگرم پژوهش بر تأثیر خنده بر سلامتی و همچنین بر کند کردن روند پیری هستند. دانشمندان دانشگاه پزشکی مریلند در آمریکا از تأثیر مثبت خنده بر قلب و عروق آن خبر می دهند. آقای گسل می گوید خنده استرس را از بدن بیرون کرده، خوشبینی را به جای آن می نشاند، اعتماد به نفس را پررنگ، لجبازی و تکتازی ها را کمرنگ و رابطه ها را زیبا می کند. هرچه باشد، خنده بر هر درد بی درمان دواست. روز جهانی بخند و بخندان امروز پنجشنبه 14 ماه آوریل برای بها دادن به اهمیت خنده و خندیدن است. در این روز تنها کاری که باید کرد این است که هم خندید و هم خنداند. هرچه جوک و فکاهی و خلق خوش داریم باید امروز آشکارا مورد استفاده قرار گیرد. اگر فکر میکنید که با یکی دو تبسم میتوانید از زیر روز جهانی بخند و بخندان در بروید، سخت در اشتباهید. آقای بنیانگذار گفته است که کمتر از قهقهه پذیرفتنی نیست. امروز نه تنها باید قهقهه زد که باید از ته دل و با صفا و حقیقی بخندیم تا دین خود را به این روز جهانی و به سلامت خودمان، خانواده و نزدیکانمان ادا کنیم. امروز وقتی قهقهه میزنید به یاد داشته باشید که خنده مصری است و وظیفه تک تک ماست که امروز به شیوع اپیدمی خنده کمک کنیم تا سالمتر، جوانتر، زیباتر و بیغمتر شویم. بخند تا دنیا به رویت بخندد.
خنده گزارشی بود از همکارم الهی روانشاد و ما رو رسون به پایان مجله نیمه شب امشب. در ثانیه‌های پایانی یه بار دیگه یادآوری میکنم که وبسایت رادیو فردا.com جاییه که میتونید همین خبرها و گزارش‌ها رو اونجا هم پیگیری بکنید. ضمن این که اگر مشکل فیلتر دارید تو ایران، یعنی به سایت‌های خبررسانی که میرید ببینید این سایت‌ها فیلتر هستن، میتونید از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنید. اسمش از درسبز.com در واقع آدرسش. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی با شما خداحافظی میکنم. بدرود.